بحث روابط کنسولگری افغانستان با اداره طالبان قبلا هم رسانه‌ای شد، ولی در رسانه آمد که رئیس اداره طالبان سفر کرده به خارق همون زمانی که برفکوچ آمد و نمایندگی افغانستان در خارق را ساختمانش از زیر گرفت. اما مقامات تاجیکستان هیچ گونه عکس العمل رسمی در این مورد نداشتند. بناهن آدم می شود این را در همون کانتکست همکاری های همسایگی و بشری ببینم به جای همکاری های دیپلماتیک. من فکر میکنم که در حال حاضر ادعایی که می شود از طرف طالبان نسبت تعامل با کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان بیشتر یک جانبه هست. ما از هیچ کشور همسایه ما تا حال نشنیدیم که طالبان را به رسمیت شناخته باشند.
اما همونطور که شما گفتین، بدون شک هیچ کشور در جهان تا حال که صحبت میکنیم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، اما بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، ایران، روسیه و اینها به نحو تعامل دارن با حکومت طالبان. خب شاید برخی از نشانه ها هم بوده، مثلا طالبان از کمک تازه تاجیکستان با زلزله زده ها در غرب افغانستان تشکر کرد. چند هفته قبل مقام محلی طالبان از پیشرفت کار به گفته خودشان تعمیر و رنگامیزی پل دوستی بین افغانستان و تاجیکستان خبر دادند. چند ماه قبل هم از بازگشایی چند بازارچه مرزی شما هم خبر نشر کردین. جناب احمدی، حکومت تاجیکستان، وزارت خارجه تاجیکستان آیا چیز گفته در این مورد جدل تازه بین مقامات دیپلماتیک افغانستان در تاجیکستان؟ آیا چراغ سبز نشان داده در مورد پذیرش نماینده های دیپلماتیک طالبان تا هنوز؟
نه، رسما با ما بارها تماس گرفتیم، با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و دیگر مقامات رسما این موضوع را یگان مقامدار تاجیک شرح نداد. اما واقعا یک نرمیش در یک سال اخیر، در شاید یک بیشتر از نیم سال اخیر دیده می شود. در دو ماه پیش بازارهای نزدی مرزی که از سر قدرت هم هنوز ناامنی ها در مرز پیدا شدن، یعنی طالب ها سر قدرت نامده اون بازارها بسته بودن، باز شد. و یک چیزی جالب این بود که زمانی که بازارها باز شدن در ماه سپتامبر، در اونجا در صفحه رسمی فیسبوکی حکومت ولایت بدخشان عکس های نشر شد که مقامات این ولایت مختار کوهستان تاجیکستان از نماینده های طالبان استقبال میکنند، با آنها واخری میکنند و صحبت دارند، یعنی در خاک تاجیکستان. این عکس ها نشر شد و بعدن وقتی که ما در صحیفه من این خبر نشر کردیم، پس از تقریبا دو ساعت اون عکس ها از صحیفه فیسبوکی با اون خبر پاک شد. و در اون خبر نوشته شده بود که تاجیکستان به خاطر کمک به مردم افغانستان تصمیم گرفت که این بازارها باز شود و از این مقامداران طالبان که وارد تاجیکستان شده بودند در اونجا نام گرفته شده بود. و ما در این رابطه با کارشناسان و اون افرادی آگاه که صحبت کردیم، گفتند در شرایطی که مثلا روسیه می رود با طالبان همکاری میکند، امریکا همکاری میکند، چین همکاری میکند و همه کشورهای گرد و اطراف همکاری میکند، تاجیکستان نمیتونه که در همسایگی با طالبان قرار داشته باشد و با اون همکاری کند. البته طبیعت نظام تاجیکستان کاملا مخالف اون نظامی که در حکومت طالبان دارد هست، یعنی این یک حکومتی هست در تاجیکستان که اصلا گروه های اسلامی را قبول ندارد، با اینها مشکل دارد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
یعنی نمیتوند طبیعتاً یا رسماً یا ذاتاً این نظام را قبول کند، اما در این شرایط مجبور است یا خواستن و خواسته باید یک همکاری های با نظام طالبان داشته باشد، چون که سرحد طولانی دارد. نمیشود که
اما شما گفتین که هنوز رسماً در مورد این که آیا نماینده های دیپلماتیک طالبان تاجیکستان پذیرفته یا نپذیرفته چیزه گفته نشده، ولی در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که خب همونطور که قبلا هم گفتیم برخی از کشورهای همسایه و منطقه با طالبان به نحو تعامل دارن و حتی دیپلمات های طالبان هم پذیرفتن، مثلا از پاکستان و ایران و روسیه نام بردیم. ای که تاجیکستان از چی نگران هست میشه که بیشتر صحبت بکنیم، طبعا نگرانی های امنیتی هم هست، اما در این حال و احوال همونطور که قبلا گفتیم خبر رسید که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم خبر رسید. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟
دقیقاً من نمیدونم که شاید این سفر امام علی رحمان و چهره های ضد طالبان یک امر تصادف باشد یا واقعاً اینا را در یک زمان اتفاق افتاده است، این نمیدونم. اما واقعاً در این شب و روز امام علی رحمان با مسکو رفت، دو روز در مسکو بود، با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دیدار و گفتگو داشت. در اینجا هرچند بیشتر مسئله های همکاری دو کشور بود و در این میان در هم سامانه پرزیدنت تاجیکستان هم رسانه های روسیه خبر دادن که موضوع افغانستان، ثبات در افغانستان و نگرانی از گروه های تندرو در این کشور یک بخش ملاقات رهبر دو کشور بود است. واقعا چهره های ضد طالبانی هم از اونی که من رسانه های روسی را پیگیری کردم دیدم که وارد روسیه شدند، از جمله از همه پیشتر امرالله صالح یک چهره شناخته افغانستان تقریبا دو هفته پیش به روسیه سفر داشت، فکر نمیکنم هنوز آنجاست یا رفت، و با نشریه نیزوی سیمه یک گزیته، یک نشریه نیمه آزاد در روسیه که نفوذ دارد و زیاد خواننده دارد، با اون یک مصاحبه طولانی داده است. اونجا کشورهای غرب به شدت در مسئله افغانستان تنقید کرده است، گفته است که اینا دیده و دانسته افغانستان را به یک گروه تندرو سپریدند و طالبان را به یک بمبی که در انتظار انفجار است تشبیه کرده است و گفته است که روسیه نقش کلیدی در افغانستان داشت و هنوز دارد و میتواند نقش بیشتر داشته باشد. خیلی از نقش خود ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در افغانستان توصیف کرده است و کشورهای غربی را به شدت تنقید کرده است که افغانستان را به یک گروه تندرو سپردند و مردم بی‌سرنوشت.
خب تشکر از این مومن. بگذارین را بپرسیم از آقای بارز که روسیه واقعا دنبال چیست؟ ما شما شاید از این هم هستیم که روسیه میزبان طالبا هم بوده چند بار و حال خبر رسیده که حزب روسیه عادل میزبان چهره های ضد طالبان است.
خب ببینید، متاسفانه بحران افغانستان بسیار مزمن هست و کشورهای همسایه ما به شمول روسیه در اوایل سقوط افغانستان تا حالا سیاستهایشان سیاستهای اشتباه بوده، به این معنا که همون روند تعاملی را که بعضی از کشورهای غربی با طالبان پیش میبره کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه هم در همین کانتکست هستند. حالا ما برداشتم این است که کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه سیاستشان در قبال طالبان دو پهلو شده. میدانند که طالبان امروز هم در سخنرانی‌های بعضی از چهره‌های مطرحی که در فرمت مسکو صحبت کردند، طالبان را با یک پازل آمریکایی در برابر چهار تمدن غرب تشبیه کردند. به گمان من این حرف بسیار جدی هست. در همین راستا روسا هم دارن سیاستشان را دو پهلو می‌سازند، هم تعامل با طالبان هم تعامل با مخالفان طالبان. داره آهسته آهسته وزن تعامل با طالبان کم می شود و اینا بر اولین بار در تاریخ دو نیم سال اخیر مخالفان طالبان را به شکل رسمی دعوت کردن. تعداد زیادی کثیری از مردم از گروه های مختلف اقوام مختلف رفتن و اونجا صحبت کردن. طبیعتاً روسا در کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان و ازبکستان که همسایه ما هستن روابط استراتژیک داره، تاثیرگذاری داره، و سیاست گذاری روسا در قبال افغانستان میتونه همراهی یا مخالفت کشورهای منطقه را با خود داشته باشه. ولی قطعا در قسمت افغانستان روسیه نیازمند همکاری های تاجیکستان و ازبکستان هست. به همین دلیل می شود که سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که در صحبت هایشان در مورد افغانستان صحبت کردن حتما نگرانی های مشترکی را که در روسیه و کشورهای عضو همکاری های منطقوی یا مرکزی مطرح میکنن مطرح شده باشه. یکی از اون نگرانی ها حضور بیشتر از 20 گروه تروریستی در زیر چتر طالبان هست که این نگرانی آهسته آهسته داره زیاد مطرح میشه و زیاد بولد میشه و کشورهای منطقه ما را به شکل ناخواسته کنار هم متحد میسازه.
هرچند با طالبان خوب ظاهرن وعده کردن به همه همسایه ها کشورهای منطقه و فرامنطقه که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بار بیاره به اونها، اما طبعا بازیگران مختلف چی در سطح منطقه چی فرامنطقه نگرانی های خود دارن. جناب بارز، این حزب روسیه عادل از چه نقش و نفوذ در روسیه برخوردار هست؟ این شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که باز تر بکنین موضوع را.
خب حزب روسیه عادل که رئیسش همزمان معاون دومای روسیه هست طبیعتا از متحدین آقای پوتین هست و در کشورهای شبه دیکتاتوری مانند روسیه هیچ کاری بدون امر رئیس جمهور نمی شود. حالا اینکه این بار این جلسه در پوشش یک حزب سیاسی میزبانی می شود و من قطعا باور دارم که هدایت رئیس جمهور پوتین در این مورد دخیل هست و بدون هدایت رضایت پوتین این جلسه برگزار نمی شود. من می خواستم یک نقطه دیگه را بگویم که در بحث اولی نشد را بگویم، اما خیلی مهم است در مورد روابط تاجیکستان و افغانستان. روابط تاجیکستان و افغانستان را ما باید در دو سطح ببینیم. سطح اول همون روابط راهبردی است که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک کشور که با ما بسیار اشتراکات فراوان زبانی، تمدنی، مرزی، اشتراکات یابی، اشتراکات گمرکی و ترانزیتی داره، یک روابط است که همیشه مخالف بنیادگرایی در افغانستان بوده. با توجه به این روی کرد که از همه اقوام افغانستان رئیس جمهور تاجیکستان دفاع کرده و تاکید بر حقوق تاجیکان، این در تمام بیانیه‌های رئیس جمهور تاجیکستان انعکاس پیدا کرده. و سطح دوم هم یک روابط تکتیکی کوتاهی هست که پیشتر همکار دیگر صحبت کردن در مورد بازگشایی بازارچه های مشترک، در مورد باز بودن مرز شیرخان بندر که یک از مرزهای مهم است، روزانه ده ها موتر از اینجا تردد میکنه، اموال تجارتی و ترانزیتی از آسیای مرکزی بر افغانستان و آسیای جنوبی به ازبکستان میاد. اینها را آدم میشود در همین کانتکست سیاست کوتاه مدت تکتیکی ببینه و همچنین اون بحث نمایندگی افغانستان در خارج را میتونیم زیر همین کانتکست در موردش بحث بکنیم که به کوتاه مدت به خاطر مسئول ماندن مرزهایشان شاید جمهوری تاجیکستان یک نوع تعامل اعلان ناشده را در جاهایی که لازم هست به خاطر حفظ امنیتشان یا مسائل دیگه که ما نمیدانیم روی دست گرفتن.
اما حالا که صحبت میکنیم بحث تاجیکستان و طالبان هست که در دوره اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی هم میشه گفت که یک نوع تقابل و رویارویی وجود داشت، به دلیل اینکه مقامت اول یک قسمتش در تاجیکستان بوده، حمایت تاجیکستان را داشت و تا حالی که میبینیم پس از 15 آگست 2021 هم حکومت تاجیکستان یعنی یک برخورد انتقادی داشته از حاکمان جدید در افغانستان. خب همونطور که پیشتر گفتیم جناب احمدی، یک کمی در مورد نگرانی های تاجیکستان بیشتر به ما بگو که چرا تا حال نماینده های دیپلماتیک طالبان را نپذیرفته، مثل پاکستان، مثل ایران، مثل روسیه؟
بله، ما در این موضوع گزارش زیاد تهیه کردیم و زمانی که ما با مقامداران بدون این نام یا که با بردن این نامشون صحبت میکنیم برای استفاده در مطالبمون، اونا چندان روی خوش از طالبان ندارن. اکثر مقامداران تاجیک اونا نگران هستند از وضعی که امروز در افغانستان است.
از چی نگران
هستند؟ از این که مثلا طالبان گروه های زیادی تروریستی را در مرزهای تاجیکستان گرد آورده است. از جمله اون گروه انصارالله هست که با برخی حساب ها بیش از 200 با برخی حساب های دیگر تا 500 افراد مسلح دارد که اونا در مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و
اکثرشون سازندگان محمد شریف یا بله، مهدی گروه انصارالله سرکردگیش
بله بله گروه انصارالله است که این تاجیکستان بارها از این نگرانی کرد. این گروه های دیگری هستند که در اونجا است. در این سال دو بار از خاک افغانستان حالت های عبوری مرز که تاجیکستان گفت اینها تروریست ها بودند ثبت شد. یعنی نگرانی ها بیشتر نگرانی های امنیتی هستند و در این امتداد مرز طولانی که دشوار نظارت هم هست تاجیکستان جدن نگران است که روز این گروه ها هرچند طالب ها اگر وعده هم بتن امکان داره که از زیر کنترل اونا خارج شود و وارد تاجیکستان شوند و کدام فاجعه را
جنگجویان تاجیک را آیا به نام تحریک طالبان تاجیکستان هم میشناسن یا طالبان تاجیک؟
نه، فکر میکنم که این با منابعی که من صحبت داشتم هم در داخل افغانستان هم تاجیکستان خیلی منابع آگاه بودن، چنین گروه با نام تحریک طالبان کسی نام نکرده است و اونا افرادی که من آگاه بودن با اونا صحبت کردم گفتن این یک ساخته یا بافته بعضی از رسانه ها بود، اصلا گروه با نام تحریک طالبان وجود ندارد. اما این گروه انصارالله که وجود دارد که این خیلی در اون گفتارشون
ابو جماعت انصارالله
نام
کاملش
که اونا شدیداً مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند.
و همونطور که شما چندین ماه قبل گزارش کرده بودین که طالبان افغان مسئولیت امنیت چندین ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان را به مهدی ارسلان و افراد تحت امرش سپردن، از جمله کوفا و خواهان و ماهمی و نوسی و شکی. جناب بارز، این افراد و حضورشان در مرز تاجیکستان در چه حد میتونه که خواب امام علی رحمان را به هم بزنه به نظرتان از دید امنیتی؟
خب ما همون قسمه که خدمت شما پیشتر گفتم، روابط دو کشور را ما باید دو سطح بررسی بکنیم. در سطح اول دو کشور فعلا در تقابل هم قرار دارن، حکومت سرپرست طالبان و حکومت امام علی رحمان. اینها به هیچ صورت حکومت های دوست نیستن و نمیتونن دوست باشن. اما در سطح تکنیکی سلسله ملاقات های صورت گرفته میان مرزبان های دو طرف و هم قسمی که آقای احمدی پیشتر گفتن، بازارچه های مشترک که باز شده، مقامات محلی دو طرف در افتتاح این بازارچه ها مشترک بودن و نگرانی تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان همکاری های آسیای مرکزی هم از همین نقطه هست که در این مرزهای متصل با آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان گروه های دهشت افغانی که اسمش شما گرفتین، آقای احمدی گفتن که هنوز اینا همون گروه انصارالله هستن. و ما بعضی از گزارش ها خواندم، حالا دقت شما هم زیاد مطمئن نیستم، که اینها اسم خود را به امارت اسلامی تاجیکستان و قزاقستان تبدیل کردن، مشترکاً اسم گذاشتن، که در گزارش بعضی کارشناسای مسائل بنیانگرایی تروریسم هم آمده این موضوع. و هر حال نام هر چی باشه، اینا همون مردم هستن از لحاظ فکری تندرو و هم فکری القاعده و طالبان. ما فکر میکنم نگرانی که من پیشتر مطرح کردم، کشورهای همسایه سیاستشون را دو پهلو کرده، از همین جا سرچشمه میگیره. با وجودی که کشورهای همسایه ما به شمول چین تعامل و رفت آمد با طالبان داشتن، آهسته آهسته چند موضوع هست که این تعامل و رفت آمد را آسیب میزنه. در قدم اول حضور دوامدار تأیید شده گروه های بنیادگرا و تروریست در خاک افغانستان که اکثر متحدین طالبان هستند. در قدم دوم تعامل ناپذیری طالبان با جامعه بین المللی و کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما و جهان و شهروندان افغانستان اشتراکات زیادی دارند. در دو سال گذشته تکرار شده در مورد با وجود آمدن حکومت فراگیر، بازگشت زنان و دختران به کار و اشتغال و مسائل دیگه که هیچ کدامش طالبان تا کنون نپذیرفتن.
کوتاه در مورد این که خب دورنمای مناسبات دیپلماتیک بین طالبان و تاجیکستان به کدام مسیر کشانده خواهد شد، چی میگن ناظران جناب احمدی؟
طور آقای احمد باریز گفتند این فکر میکنم که این همکاریایی که هست موقتی است. تاجیکستان هیچ جگاه از ابتدا گفت که حکومت طالبان در این شکلی که هست بر رسمیت نمیشناسد و به خاطر که این مرز طولانی دارد و مناسبات دیگر است امکان ندارد که همکاری های در یک سطح محدود نداشته باشد. ناظران میگویند که تاجیکستان به خاطر بعضن منافعش همکاری خواهد کرد، از سوی دیگر با توصیه سازمان ملل، با تشویق ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان اون گذرگاه های مرزش برای انتقال دادن کمک های بشردوستانه به افغانستان از زمان سر قدرت آمدن طالبان باز کرد و تاجیکستان به افغانستان برق میتاب. بارها انتقاد صدا داد که چرا تاجیکستان طالبان را انتقاد میکنه اما برق شب به افغانستان انتقال میتاب. یک نماینده تاجیکستان هم گفته بود که ما برق به طالبان نمیدیم که اونا مثلا با این برق ما کدام کارای خطرناکی بتن، سلاح‌سازی بتن. ما با اون مردم میتیم که سالها از این برق استفاده کردن و این توصیه سازمان ملل متحد است. ما با طالبا همکاری نمیکنیم اما باید ما مردم اون منطقه را، اون کارخانه های خردی صنعتی که با برق تاجیکستان کار میکنه، باید اونا را با برق نمیتیم. یعنی این
مشکل ما فکر میکنیم برنامه را بله. تمام بکنیم. تشکر به مومن احمدی خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی. خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از شما هم که تا این لحظه مثلث را دیدید. مهمان آزادی.
محترمه پریسا مبارز مسئول مکتب خانگی و هوشمند و فعال حقوق بشر، شما امروز مهمان برنامه آزادی هستین. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی، خواستیم که با شما صحبت کنیم چون شنیدیم که شما یک مکتب هوشمند، یک مکتب خانگی هوشمند رهبری میکنین. گفتیم که از وضعیت شما خبر بگیریم، این مکتب چگونه پیش میره و چی کارا میکنین. منتها قبل از او خواستیم که از خود شما کم پرسان کنیم، شما به طور مثال در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و چی خواندین، تحصیلاتتان چی است؟
با سلام درود، وقت شما بخیر، موقع نظر سلامت باشین. در قسمت مکتب میشه یادواری بکنم که برای دو سال حکومت طالبان در افغانستان عموماً تمام مستعدشان بخیر هست، زنان از جامعه بودن. در واقع خصوصاً مدت دو ماه که از مکتوبار البته برای دختر خانم با ایجاد کردیم که در قسمت درسایشان مضامین مکتب را بخوانند. دیگه باری فیلن تیاری زیاد از دختر خانم ها اینجا در مکتب درس میخوانند، ولی مجبور هستیم که طالبا از دیدگاهشان خوصان در قسمت مکتب ها ترجیح نظر بکنند. اما متاسفانه تا حالا که میبینیم بلکه تجدید نظر نکردن، اما خوشحالی برای حمایت از بسته شدن درازهای مکتب بخاطر زنان افغانستان کردن. امیدوار هستیم که در این قسمت یک نظر مثبت برای دختر خانم ها داشته باشند که تا بتوانند در قسمت درسشون دوباره ادامه بدن.
در رسانه ها سبب از این مسدود شدن مکاتب از یک طرف گفته میشه که اینا یک قانون نو رویش کار میکنن، یک طرز عمل نو رویش کار میکنن، منتها از اون طرز عمل تا حال کدام خبر پیدا نشده. منتها یکی از سبب های دیگر میگن که چون در افغانستان حتی مردم خودش هم در اطراف و اکناف برفتن دخترای بالا متعلق به مکتب مخالف هستند. از این نقطه نظر شما چی فکر میکنید؟ درست است یه دا؟
در واقع خب در اکثرت ولایت‌ها خصوصاً دستوری ها خب اکثر مردم افغانستان مردم سنتی هست، ولی تعداد بسیار اندکی هستن که مخالف آموزش هستن، ولی در نزدیکی ها ما خصوصاً در قرن بسیار زندگی میکنیم، ولی دیدگاه مردم هم همگان تغییر کرده و توجه برای درس و تعلیم دارن. ای که حکومت توانایی از این را نداره که زمینه ایدم مساید بکنم، خصوصا در نهادها نمی قریجات ایجا که تایی که مکتوب ایجاد چوار با بطانه همه در بلدت ها شنید همه بطان، اما این مشکل حکومت از درس و تعلیم مردم و شهروندانشان در واقع خصوصا که طالب به دیدگاه است که مردم مخالف آموزش هست، متاسفانه این دیدگاه از این طالب که البته از دید ما کاملا مایقت میکنیم که مردم مخالف درس و تعلیم نیست، مردم با آگاهی خیلی ها رسیدن و میفهمن درس میکنن، اما طالب که در گذاشتم در افغانستان حضور داشتن امی دیدگاه را برای زنان افغانستان داشتن، ولی حالا که دو سال از حکومت دارم در افغانستان امی دیدگاه را خصوصا در قسمت آموزش زنان دارم، اکنم ایک آمزدیدی مذاهبی که طالب یادآوری میکنم، ولی ما در میتونم از این وضعی رو یادآوری بکنم که در دین اسلام هم چنین امری در قسمت بند آموزش زنان نیست، یک دیدی است که کاملا بود سیاسی داره و اینکه طالب از کدام بود سیاسی در قسمت آموزش زنان افغانستان اقدام میکنم دیدگاه خودشان است، ولی اگر از دین اسلام هم یادآوری بکنم که در چنین البته غلطی داره
از نقطه نظر سیاسی از موضوع اگر بگذاریم روی ازی که شما این مکتب فعال ساختین، مکتب هوشمند است، مکتب خانگی هوشمند است، تمام کسایی که درس میخواند دخترها هستن و تمام کسایی که درس میتن اونا هم معلم صاحبای، در این شرایط آیا طالبا اگر خبر شود که شما تو یک مکتب دارین بر شما مخالفت خواهد کرد یا ای که استقبال خواهد کردن؟
ما فکر می‌کنم طالب استقبال بکنن، شاید دفتر بازش از اعلامیه ایران صادر بکنن دوباره. اولی مکتب مخفی است و شاید مخفیانه در نه تنها در ولایت سمت شمال، در اکثریت ولایات هست و شماری از معلمین درس میده و مکتب مخصوصا برای دفتر خانمایی که از مکتب را باز مونده مضامین های مکتب تدریس میشن و اساتید چند خانما میباشد و طول رضاکارانه میاندست میتن.
شما سابق معلم بودین؟ سابق
در واقع من یک از کارمندان در ریاست معارف ولایت بودم و همکان در بعض جهارم ایشای وظیفه کردم و تحصیلات من هم نیست البته باش اقتصاد است و لیسانس استم. در گذاشتن فعالیت هایی بود که خصوصاً در قسمت زنا بود، ولی حال هم بعد از حکومت طالبان هم نیز این فعالیت هایی در قسمت پرکالا برای زنان کار میکنیم.
تجربه شما در مورد مکتب خانگی و هوشمند چی است؟ یعنی شما چگونه مضامین دنبال میکنین؟ برای اینکه نصاب تعلیمی سابق اوقدر به گفته بعضیا موافقانه نبودن، یعنی مضمونا زیاد و کسایی که از او مکتب مبر آمدن اوقدر نتیجه خوب نمیگرفتن، تنها کسایی نتیجه خوب میگرفتن که خودشان زحمت بکشن و خودشان زیادتر درس بخوانن و کمک بیرن از این قبیل مسائل. شما که یک مکتب خانگی هوشمند دارین، چه قسم یک نصاب تعلیمی میره تعقیب میکنن؟
البته در این مضامین مکتب از جمله مضامینی که مهم هستن، مثلا مضامین ریاضی، کیمیا، فیزیک و همچنان زبان انگلیسی یا مضامینی که برشان تدریس میشه برای آمادگی کنکورشان، گرچه که دو سال از زمین دکتر خانم های اکتداشان امتحان کنکور ندادن، ولی امیدوار هستن که در آینده امتحان کنکور رو بتن ولی آمادگی میگیرن این قسمت مضامینشان.
فعلا شما چند نفر شاگرد دارین؟
در مجموع دو صنف هست که یک صنف هم تعدادی 13 نفر می باشد و سنفی بعدی هم نیست 12 نفر هست، البته سنفی که 13 شاگرد داره از صنف های 7, 8, 9 هست و سنفی به دومی شام البته صنف های 9, 10, 11 هست و تلاش بری داریم که صنف هایی که خود صندوق پرخانم هایی که در سنفای 10 یا 11 سن، چون مضامینشان خیلی هم مهم است و در یک مضامینشان تنظیم بکنه، ولی مشکلات اینجاست که نیکم بود این مکان داره، ما یک مکان مناسب در قسمت آموزشی در فرخانه ما نداریم که برشان تایب کنیم تا یا درس بخونن، ولی این یک مکانی که چون که من به درسشون ادامه میتم، ولی امیدواری داریم که بتونیم مکانهای دیگری هم ایجاد بکنه و شماری از اخبارخانمایی که درسهای مربوطه باز ماندن
اگزامینیشن مسائل چه تو با درسشون ادامه بدن. خب منظور از این ریفرم قسمی بود که به طور مثال شما فعلا مکتب هوشمند میگین، یعنی آنلاین هم از بعض مزامین میتونین استفاده کنین، یعنی معلم صاحبا آنلاین درس میتن یا ای که حضوری میاین در صنف؟
فعلا هم درسشون حضوری است، ولی ما هم درسای آنلاین هم داریم برای کلاس که دسترسی به اینترنت و صفحات مجازی دارن، ولی کلاس که دسترسی برای تلفن و همچنان برای اینترنت ندارم برشان حضوری در تدریس میشن، ولی درسای چیرم آنلاین هم دارم که اکترابی بیشتر بزرگ مطبور درس میخونم.
خب در مورد ریفرم گفتیم که اگر قسم تدریس شوه که مثلا به طور عاجل کسایی که بتانه در شفاخانه ها کار کنن یا در خانه ها رسیدگی کنه و من حیث یک قابله به طور مثال به یک مریض بتانن کمک بکنن، از این قبیل مسائل هم کدام کورس واری یا کدام درس واری تر امکانات در نظر گرفتین که خانما بتانن با امکانات کم خود در اطراف و اکناف افغانستان به فامیلایی که از خدمات صحی برخوردار نیست یا از اطفال که از خدمات صحی برخوردار نیست کمک بکنن؟
در واقع تانوز با تیمی سیار صحی که باید ما در نظر بگیریم در دست نگرفتیم، ولی امیدوار هستیم که در آینده زمینه را مساعد بسازیم تا یک تیم سیار صحی داشته باشیم و زمینه زیرا برشان مساعد بکنیم که باستید در خانم ها خوصان اکیدت قابل سایی دارم اصلا که در خانه ها بسر می گارن زمینه را مساعد بکنیم تا با سوال ها یا بسر بکنن و بتانن از بخش صحی چون دیگر از سربندان ما را مستفید بسازن، ولی تا هنوز در دسترس نگرفتیم چون که زمینش بررسی دن داره و مقصدی که داریم یک روند بسیار کوچکی را که آغاز کردیم در دسترس نیست بوده، انشاءالله در آینده این موضوع را در نظر خواهیم گرفت.
بله به طور مثال دکتر صاحبا آنلاین در زیاد هستن، یعنی میتونن از طریق آنلاین تصویری نشان بتن چی کار باید شون، مثلا یک زخمی رو میبینن چی کار باید بکنن، مثلا یک آتش سوزی میشه خانه میسوزه چطور میتونن رسیدگی بکنن، از این قبیل مسائل ترینینگ و ترگپا در سطح بین‌المللی بسیار زیاد میشه، چون در افغانستان دکتر نیست، شفاخانه نیست، کلینیک نیست، در بسیاری جاها در ولایت ها به او اگر یک کورس واری شوه و یک کسایی که در این مورد مثلا مشکلات اقتصادی باشه خود محل اگر در بین خود پول جمع کنن که چطور مثلا پانسمان بگیرن، چطور مثلا کمک کنن، از این قبیل مسائل سرش هیچ فکر کردین یا نه؟
در واقع خوب از در بعض جاها همچون رچاپا و چیا گرفته میشن در آنلاین، ولی امیدواری زیر دارم که حضوری باشه چون بهتر است و تلویزیون است که دسترسی ندارم برای صفحات مجازی خصوصا اینترنتی ها، ولی آنلاینی هستم بزر و شتاب قسمت گرفته میشه در بخش صحی ولی معلومات ها البته خصوصا در دستای آنلاین هم نیست، ولی مشکلات مردم همروزه بیشتر است و قدر شد توانایی اقتصادی هم نداشته باشن که پرداخت اینترنتی داشته باشن، ولی بیشتر پابشاری به این دارن که حضوری باشه بهتر است و میتونن مشکلات را حل بشدن، ولی در اکثریت جاها هست که به طور آنلاین درس داده میشه بخشای صحی بخشای مختلفی که خصوصا مردم ضرورت داره برایش آنلاین دارم اکتداد البته ایدام ها میکنیم نسیده، ولی مدواری زیره داریم که اگر شرایطی سیری بهتر خود پر شده به یک از آنلاینی کرده بکنه حضوری داریم مردم اگر از این قسمت مستفید شدن
بهترست. مشکلات اقتصادی از این چطور میشه؟ یعنی خود کتاب قلم کاغذ کار دارین مصرف داره، این مصرف چطور تامین میکنین؟
در واقع خوب وقتی کمی یک کاری که بخوایم انجام بدیم ولی او رو در نظر میگیریم که چی مصارف چی حد مصارف داره، ولی تا محد توان ما کار میکنیم و مقرار به توان ما بوده که حداقل مواد لازم که برای مدرش نیاز بوده جلسه شما قرار داریم و با دستشان ادامه میتن تا مو حد توان ما که در ابتدا مدیری که در قسمت آموزشی در دختر خانه ما داشتیم بوده که زمینیش هم مساعد کردیم تا دختر خانه ما مستفید شوند.
استادایی که درس میتن اینا از شما دستموز طلب میکنن یا همونطور داوطلبانه درس میتن؟
در واقع ما پیش از این که تنگاه بردیم مکتب ایجاد بکنیم با تعدادی از دوستان همکارم صحبت داشتیم و وا در هر قسمت در حد توان همکاری کردن، در قسمت تدریس، در قسمت بعض موادایشان همچنان مکان تدریس میشن و همکاری کردن در مطابق از این بود ما مکتب را ایجاد کردیم و همچنان اصولا در قسمت دوم همکاری دارن و وا به طور رایگان و موضوع به دستشان ادامه میتن و
در رسانه ها طرف طالبا ادعا کردند که اگر بعضی کسایی که بیکار شدن از خانما در خانه نشستن اما تعدادشان برشان ماش پرداخته میشه، این تا چیت درسته؟ شما اگر بیکار شدین بر شما دولت ماش پرداخت میکنه یا نه؟
خب در کارمندای کار بود در ادارات زیر سلاح خصوصا وزارت های یا کار میکردن این مقدار ماشی کار ناچیزی برشان داده شده، ولی در کارمندان و ممولینی که بوده باشن ماش پرداخت نشده. یک مدتی که از وظیفه بیرون شدن دوباره برگشتن به وظیفه ایشان و از طرف طالبا منفک شدن و افراد مرتبط به طالبا و جایشان گماشته شده و خیلی بسیار کم میره در ابتدا برشان ماش دادن و خیلی به کربت خصوصا مامور یا بودن ماش برشان پرداخت نشدن و تا دوباره اجازه هم ندارن که دوباره به وظایفشان پروهایشان برگردن.
خب در مجموع به نظر شما چقدر امیدواری هست که مکاتب دوباره بر روی دخترهای بالغ باز شوه یا به فاکولته ها پوانتون ها اجازه داده شوه؟ شما تا چیت امیدوار هستین؟
خب اجازه از دو ساله که دسترخانه ما از درس تعلیم ماندن خصوصا به خانه هایی که در قسمت حجابشان کردن در قسمت کوشش و یار داشتن داشتن ادعاشان کاملا نادرست در حال که دسترخانه ما حتی ایده های طالب هم پذیرفتن گرچند که حجاب نبودن اگر برشان هم گفتن که ما با هر نوع کوشش کردیم که برای ما حکومت حمایت اسلامی بگذاره ما قبول میکنیم، ولی اجازه بودن که ما بدرسه ما ادامه بدیم. اضافه تر از او باز بحانه مزامین های مکاتب خصوصا مزامین هایی که تدریس میشه کردن که مزامین های تدریسی علاقه وزارت معارف مشکل داره که باید تحقیق داده شد. در حال که نصاب قبلی آموزش افغانستان هیچ مشکل نداشت و نظامی البته نصاب آموزشی غربی نبود، نصاب بود که مطابق شده بود و هیچ مشکلی هم داشت، ولی با این بهانه ها بیشتر از دو سال است که آموزش برای دخترخانه ما محروم است و امیدواری از اینم نداریم که حکومت زمینه تدریس برای دخترخانه ما مساعد بسازه. البته بتانند سایشان ادامه بودن.
شما کسایی که در افغانستان همونطور مکتب های خصوصی دارن در بین خود کدام ارتباط دارین از طریق رسانه های اجتماعی یا از این ارتباطات مثلا واتساپ و از این قبیل مسائل کدام مشوره در بین خود دارین، صحبت میکنین، چی فکر میکنین که چطور رشد کنه این مکاتب خانگی و هوشمند؟
خب در واقع خب زیادی هست که در بعض دولت ها مثل مکاتب خانگی که موجود کردن هست که در خانه ما تعداد درس میخوانن، ارتباط ها و تماس های دارن برای همراهشان و وزیرات یک دیگر خود را شریک میسازن، اما منتظر هستیم که در سال نو جدید چی میشه و آیا امکان بازشان مکاتب ها دانشگاه ها برای دختر خانه ما هست یا نه، ولی به می امیدواری منتظر هستم که شاید باز شوه، یعنی یکی دو میگه باز میشه ولی یکی دو میگه باز میشه، ولی امیدوار هستیم که باز شوه بتونه دختر خانه ما با درساشون ادامه بدن، ولی یکی دو میگه که اگر نصاب آموزشی افغانستان تغییر بکنن شاید تعداد بیشتری برای از این درس ها البته از درسای مکاتب و درسای دانشگاه را نخوانند شاید پیدا بکنند، ولی یک کتابی که امیدواری داره برایشان مهم نیست که مضامینشان تغییر بکنه، ولی در سال دیگه است که حداقل هر نه بعد نه میشه در مورد دانشگاه و مکاتب باز شه تا اینکه درسشان ادامه بدند، ولی تغییر نصاب آموزشی افغانستان خصوصا در از طرف یک حکومت که سابقه درستی نداره و این خودش یک فاجعه است برای مردم افغانستان، ولی شاید تعداد زیادی از اگر آغاز هم شده و اگر باز هم شده باور من بیستیم که تعداد بسیار زیادی از این درس ها مسافر نخواهد شدن.
شما چقدر توقع دارین با این زحمات که شما میکشین در رای تحصیل دختر خانم ها جوابگوی تقاضای مردم افغانستان باشه؟ برای اینکه از نصاب تعلیمی وقت صحبت میشه مثلا بسیاری از کسایی که سابقا فارغ شدن از مکتب و اینا حتی از فاکولته ها در خارج بسیار زیاد به مشکلات دچار میشن، نمیتونن به مکتب دلخواه خود برن، به فاکولته دلخواه خود برن، مثلا زبان نمیفهمن، مثلا مضامینی که خواندن قابل قبول نیست. حال دنیا تغییر کرد، بسیار زیاد تغییر کرده دنیا، از او خاطر یک چطور میشه که این جوانا چطور میتونن نظر به عصر زمان که در حال دنیا هست و تکنولوژی قدر پیشرفت کرده تحصیل بکنن، به او اساس مزامین تدریس شود.
در واقع بله، اگر این زمینه مساعد شود تا مزامینه هایی که واقعا مفید است و ای که از او بتاند دختر خانم ها خصوصا جوانان از بهره ببرند و مشکلی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان نداشته باشند، برایشان تعلیم شود. ولی مشکلات این است که متاسفانه زمینیش نخواست نمیشه و پیشتر مداوری کنند که اگر نصاب تغییر بکنه خصوصا باز نصابه که امارت اسلامی باز بگیرند او قطعا قابل پذیرش نیست و او شاید هم مشکلات زیاده داشته باشند. از اون روز امیدواری زیرا دارم که حد اقل امو درسهای علومی اصلی باید تدریس شده که تا محصلین دانش آموزان یا مشکل نداشته باشند. بیشتر دانشگاه تعلیمی که تغییر میکنه این قطعا خودش یک مشکل بزرگ و فاجعه است. آینده برای دانش آموزان و محصلین تلاش و زحماتی که در پروسه میکشند نیست.
خب در شرایط توقع شما از جامعه جهانی چی هست؟ یعنی اونا میگن که ما کمک میکنیم، از تحصیل دختر خانم ما دفاع میکنیم، اما چطور شما راضی هستین تا حال از کارهای جامعه جهانی؟ یعنی
ما باید متاسف هستم در کارهایشان که در این دو سال واقعا باشا نمیشه که در مردم افغانستان و شعار بودن که ما در کنار مردم افغانستان هستیم و از آموزشان خصوصا در قسمت آموزشی دختر خانم ها حمایت میکنن، دفاع میکنن. این با بشار همیشه که واقعا و ادعا در یک کومین و یک سوشی که میکنن و و در یک تریونی در بیان میکنن که ما از مردم افغانستان خصوصا در قسمت آموزشی جوانان حمایت میکنن. متاسفانه قابل قبول برای هیچ کس نبوده، چون هیچ گامی یا یک قسمت زر نداشتن، هیچ اقدامی نکردن در قسمت آموزشی دختر خانم ها. و ما قطعا متاسف هستیم که با سازمان ملل که دیگه قانون بسیار و ادعای از حمایت از حقوق بشری میکنن کورکورانه و از تمام این همه جنایت میگذرن و میبینن ولی خاموش هستن، سکوت هستن. تمام کارکردهای خود را با یک اعلامیه مختصی و خلاصه میکنن. این حمایت نیست از خصوصا از زنان افغانستان، خصوصا از دانش آموزان محصولین که با یک شعار با یک پوستی بر کومند بیانه از مردم افغانستان دفاع بکنن، از حقوق بشری دفاع بکنن، برای یک جای شرم شد برایشان باشه در قسمت ازی که ها در قرن 21 دار از حمایت حقوق بشری میزنن، ولی با تمام معنا از نقص حقوق بشری خصوصا در افغانستان آگاه هستن.
ای از افغان هایی که در خارج کشور است گفته میشه که تقریبا شاید بین 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور به شمول ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی اوجا زندگی کنن، توقع شما از اونا چی است؟ اونا چی باید کنن؟ اونا چی میتونن بکنن؟ به طور مثال
ما از مردم خود خصوصا کسایی که بیرون از افغانستان هستن توقع دارم چون این زمینه برشان مساید است خودشان از درس و تعلیم مسائل هستن و وابلستهشان ادامه میتن برای خودشان و دیگه درد بکنن که هموطنان هستن که در افغانستان در افغانستان هستن همه چیز دروشان بند است، محروم هستن و زمینه ایدارشان مسائل نیست. حد اقل از راه هایی که امکان پذیر است بکنن این امکانی را داشته باشن که با زمینه مسائل چرا که با سرخانما با درستهشان ادامه بتن. ولی ما امیدواری از دیگه دارم که هموطنان ما در یک قسمت توجه داشته باشن، توجه بکنن. خوب این شرایطی است که افغانستان یک کشور یک باها تحولات آمده، باها تغییر شاید تغییر نظام ها بودیم. بلان هموطنان ما خوب کنن کسایی که از افغانستان بیرون استن و ای که زمانی که از افغانستان بیرون میشن یعنی فراموش میکنن اما اصلیت و صلاب افغانیت خود را ولی خود را تعلق به مردم افغانستان نمیدانن. اما امیدوار هستم که دست بکنم بفهمم بدانم که شرایط فعلی ایجاب میکنه که هر هموطن ما قبول مردم مشان احساس مسئولیت بکنن و بتانن کار کوچکی را که از توانشان برمیایه انجام بدن تا بتانن بسیگم هم وطنشان را بگیرن و یک مشکل کوچک از جامعه را بتانن حل بسازن. امیدواری مورد خدمت همی است که بتانن کسایی که بیرون از افغانستان هستن توجه بکنن و خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها که پیران تعداد زیادی از دختر خانم ها از آموزش محروم هستند و زمینه برشان بسیار اقل میکنن یک کورسی را بسازن، یک مشربی را بسازن تا یک دیگر بکن بتانن به طرفشان ادامه بسن. به این مطمئن هستیم که در حد و توانی هر یکشان است، ولی متاسفانه تا حالا کدام اقدامی نکردن، تا حالا هم کاری نکردن در قسمت مردم بشان خود سپانزانانه که دفتر خانمایی که از درس تعلیمشان مخلوم استن ولی ما بریواری زیره دارن و خواهش به زیره دارن که حد اقل در شرایطی فعلی هیچ کاری نمی کنین یک زمینی کوچک آموزشی را مساعد بکنه که تا از یاد دفتر خانمایی که از درس تعلیم باز ماندن و از دستشان یا ادامه بسن و یک امیدواری برای دفتر خانما باشه تا ای که در خانه ها میشینن و امراض و گناهگون مبتلا میشن به حد اقل یک زمینی برایشان مساعد شده که ثابت آنه نمی یک در یک امیدی برایشان باشه
خانم پریسا مبارز مسئول مکتب خانگی هوشمند بسیار زیاد تشکر